بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز این بود که آیا این زمان در اینجا به معنای زمان واقعی است یا زمان معاملی؟ وقتی میگیم تلف مبیع در زمان خیار به عهده بایعه، این به عهده بایع بودن یعنی چی؟ یعنی بایع چقدر ضامنه؟ آیا بایع ضامن است؟ همون مسما را، یعنی همون سمن را، یعنی همون سمن و ضامنه که اینو بهش میگویند زمان معاملی یا زمان معاوضی یا زمان مسما، یا اینکه بایع ضامنه ولی به قیمت واقعی رو ضامنه، که قیمت واقعی رو بهش میگویند زمان تلف یا زمان واقعی. به هر حال شبیه این که مثلا ها در باب نکاح میگیم که وقتی عقد رو میخونند آیا مرد زامن است در برابر این زن به اون محرول مسما یا به محرول مثل؟ اگر که محرول مسما باشه همون معاملیه، اگر که محرول مثل باشه واقعیه. دیروز گفتیم که چون معنای این قاعده اینه که یعنی عقد خود به خود فسخ می شود، و اگر که عقد فسخ بشه بایع ضامنه، همون ثمنه، ثمنی را که گرفته، معامله فسخ شده باید ثمن را پس بده، یعنی زمانش زمان معاملی است. حالا بحث امروز یه دو تا فرمایش از امام خمینی رضوان الله علیه نقل میکنم. معاملی، بله بله، چون بینه اگر که ایشون میفرمایید چه تلازمی هست بین این که اگر عقد فسخ میشه زمان زمان معاملی نه واقعی، به خاطر اینکه اگر معامله فسخ شد باید چی رو باید پس بده و مشتری چی رو بده؟ اگر معامله فسخ میشه یعنی اون ثمن و مسمن باید برگردن سر جا، تراد این برگرده سر جای خودش، اونم برگرده سر جای خود، این معنی معاملیه. اما اگر که عقد فسخ نشود اون موقع میگیم این آقا ضامن مال اونه، قیمت باقیش باید بده. دو تا مطلب از امام خمینی. مطلب اول این که اول یک کلامی رو ایشون نقل کرده به عنوان تأیید همون حرف دیروز، و بعد یه کلامی رو نقل کرده به عنوان نقد کلام دیروز. اما تأیید اینه که زمان در ما نحنفی زمان معاملی است. علتش هم اینه که آقای بایع متعهد شد که مبیع را به مشتری تحویل بدهد، در برابر سمن یا در برابر مسما، یعنی گفت به این قیمت این مبیعو به شما میدم. یعنی ببخشید، یعنی اینکه گفت که ضامنم در برابر این ثمن ضامن هستم و شارع هم همین تعهد بایع را امضا کرده. یعنی اول زمان معاملی بود، شارعم همین رو امضا کرده، دیگه وجهی ندارد که ما بگوییم زمان واقعیه. اینو به عنوان تأیید، به عبارت دیگه بایع اقدام کرد بر زمان معاملی، شارعم همینو امضا کرده. بعد امام خمینی میفرماید که ولیکن این تأیید درست نیست، یعنی این به نفع حرف ما بوده اما این درست نیست. علت این که درست نیست اینه که خلط شده بین قواعد کلی و احکام جزئی. توی قواعد کلی ممکنه حکم برود روی یک موضوع و بعد این موضوع با یه موضوع دیگر هم ممکنه تطبیق بکنه، اما در مواردی که حکم میره روی موضوع جزئی، دیگه حکم از موضوع خودش تخطی نمی کنه. اگر در مانحنفی شارع بگوید که تلف مبیع به عهده بایع است، اگر این رو به عنوان یه قاعده کلی بیان کنه، این می شود در اینجا بگوییم بایع اقدام کرده بر زمان معاملی ولی شارع اون رو که امضا کرده زمان واقعیه. اما اگر که گفتیم روایت اومده در خصوص ما نحنفیه، گفته این اقدام صحیحه، اینجا زمان معاملی است، اونی هم که شارع امضا کرده زمان معاملیه. این فرمایش امام خمینی، این حال مطلب اولش. همی گفتم دیگه تأیید داره میکنه دیگه. نه اون آقا که اینو گفته بود اومده ما نحنفی رو تأیید کرد، امام خمینی هم ردش نکرد، فقط فرمود که اگر که شارع قاعده کلی بگوید، تو قاعده کلی ممکنه که خلاف ما نحنفی بشه، اما اگر که به صورت جزئی باشه اشکال نداره. و این مستشکل قاعده کلی گفته، بلذا چون قاعده کلی گفته حرفش درست نیست، گرچه تایید ماست ولی درست نیست. مثلا شارع اینجوری اومده فرموده دیگه، فرموده که هرگاه که شما حیوانی رو خریدید و توی اون سه روز تلف شد به عهده بایع است. این جزئی کلی نگفته که تلف المبی فی زمن الخیار من ملا، اینجوری نگفته. این فرمایش خب نه، حالا مثلا بینید این که الان حیوان رو گفته شامل غیر حیوان نمیشه، مثلا اضافی هم بله. این فرمایش امام خمینی حالا یه اشکالی داره، اشکالش هم مربوطه به بحث موضوع شناسیه. آیا می شود که شارع وقتی یه حکم کلی بیان میکنه و حکم کلی یک موضوع کلی میخواد، بعد بگیم این حکم از موضوع خودش به موضوع دیگر تعدی بکنه، آیا چنین چیزی امکان داره؟ ببینید این که امام خمینی میفرماید اما اذا کان الحکم علا موضوع کلی قد ینطبق علا موضوع حکم آخر فلا مانع منه. حکم وقتی بره روی موضوع کلی گاهی منطبق میشه با موضوع دیگر و اشکالی هم نداره که حکم عوض بشود. این درسته که موضوع کلی میتونه با یه موضوع دیگر منطبق بشه، این صحیحه، ولی تعدی کردن حکم از موضوع خودش به موضوع دیگر این محاله. علتش هم اینه که نسبت بین حکم و موضوع نسبت معلول و علته. نمیشه که معلول از یک علتی تعدی بکنه به یک علت دیگر مستند بشه. پارسال یه وقت اینو مطرح کردم، گفتم که قدیمی ها همیشه میگفتن هر چیزی 5 تا علت داره. علت فاعلی، قائی، مادی، سوری، یکی هم موضوع. موضوع خودش یک علته. وقت نمیشه که یه حکم از یک موضوع که این موضوع علت حکمه، حکم تعدی کنه بره روی یک موضوع دیگر. یعنی معلول یک علت به علت دیگر نسبت پیدا بکنه. این راجع به مطلب اول امام. بل اون بس حرکت جوهری است، به اینکه حرکت جوهری موضوع میخواد، اون وحدت موضوع اون چه میخواستن با این حل کن. بل نه، بل اون تعدد علت نمیشه. خب بله، اشکال نداره که یک موضوع باشه، اما همین یه موضوع گاهی تعبدی باشه گاهی توسلی. نه نه نه، این نمیشه. این حالا تو همین بحث اصول همین امروز که اون مقدمه واجب که هم نفسی هم غیری، فرما شما قبول ندارم. حالا اون یه بحث فلسفی میشه، حالا اونو ببینش بله. ولی مصادیق که علت و حکم نیستن، اون موضوع یا اون عنوان کلی، اون عنوان کلی میتونه با یه چیز دیگه هم تطبیق پیدا کنه، ولی این عنوان سبب حکم بود نه اون عنوان دیگر، گرچه هر دو یه چیز باشه. فرض کنید یک مندنه در غصب هم نمازه هم غصبه، ولی به عنوان نماز بودنش یه حکم داره و به عنوان قصد یه حکم دیگر. نه اینکه همین یک عنوان یا یه موضوع وقتی بر چیز دیگری تطبیق کرد همون حکم اول، این که نمیشه. نه نه نه، توی حکومت هم نمیخواییم واقعا حکم را سرایت بدیم، توی حکومت هم میخواییم تعبدن بگوییم مثلا چیز دیگری که فرد این موضوع نیست بگوییم هست. چرده تو حکومت یه نوع تعبد دیگه، فرق بین حکومت با تخصیص یا ورود با تخصص یه تعبد دیگه. نه نه نه، اگه با عقل بفهمیم که همون تخصصه، ورود نیست. به هر حال با یه نوع بینیم. وقتی میگویم که وقتی مثلا من میگم که الفاسق لیس به عالم، الفاسق لیس به عالم یه نوع تعبده. یا وقتی میگویم التواف و بالبیت صلاتون یه نوع تعبده. به الا یعنی تعبدن همون موضوع، اگر همون موضوع شد حکم میاد، ولی این معنیشی نیست که حکم یه موضوع رو موضوع دیگر بردا. میگیم صلات باید با وضو باشه، تعبدن میگوییم توافم یه نوع صلات، پس وضو میخواد. من حالا شما امروز یه خورسه شده فیلسوف، خیلی خوب. خود یه تعارض کرد، تساقط کرده ها جا ببخشید. حالا تو این اشکال دوم فرمایش شما رو جواب میدم. مطلب دوم اینه که امام خمینی میفرماید بقیه هنا اشکالون. یه اشکالی در اینجا هست. اشکال اینه که امام خمینی میفرماید که ما گفتیم این زمان در ما نحنفی زمان معاملیست، بلکه این یه اشکالی داره. اشکال اینه که این که میگویند بایع در زمان خیار ضامن مبیع هست، این خودش دو تا فرد داره. یه فردش اینه که یه وقت مبیع تلف میشه، باید ببینیم بایع حالا چی باید به مشتری بده. یه مرتبه این که مبیع تلف نمیشه اما مثلا عیبی پیدا میکنه، که تو روایتم اتفاقا همین بود، میگفت که این حدث فی المبیع حدثون. این حدث فی المبیع یعنی مثلا این حیوان بود پاش شکست یا مثلا مریض شد، این معناش، نه این که حیوان مرد یا تلف شد. اگر که مبیع حیوان باشه و حیوان توی اون سه روز معیوب بشه، اینجا ببینیم که حالا زمان واقعیه یا زمان معاملی. اگر حیوان معیوب شد بایع ضامنه، اما ضامن است به زمان واقعی نه به زمان معاملی، یعنی پول این عیب رو باید بده. شاهدش هم اینه که همیشه میگفتن که ثمن در معامله بر اوصاف تقسیم نمی شود. این مثال رو چند بار میگفتیم که اگر که کسی رفت مثلا عبد بخره، گفتن که این عبد مثلا کاتب قیمتش اینجور، این عبد غیر کاتب قیمتش اونجور. این فرش دست بافته قیمتش 1,000,000، اون فرش دست باف نیست قیمتش 500,000. اینجا اون 500,000 اضافه رو کسی در برابر دست باف بودن نمیدند. دست باف بودن باعث می شود که فرش و گرون بخرند، نه این که یه مقدار پول در برابر فرشه، یه مقدار پول در برابر وصف دست بافت بودن. اینجوری نیست. کسی که یه حیوان را میخره کل پولی را که میدهد در برابر حیوانه، اما در برابر سلامتی حیوان که پول نمیده، یا در برابر این که دست و پای حیوان سالمه، در برابر این که پول نمیدند. پس چون پول سمن در برابر اوصاف تقسیم نمی شود، پس اگر بایع ضامن سلامتی حیوانه، ضامن واقعیه نه ضامن معاملی. بنابراین اگر بایع ضامن اوصاف به قیمت واقعی، بایع ضامن اصل مبیع است به قیمت واقعی. نمیشه که بگوییم که اگر تلف شد ضامن معاملی است، اما اگر که مریض شد ضامن واقعی است. اینه که نمیشه گفت. به قرینه ضامن بودن تو اوصاف که ضامن بودنش واقعی است، ضامن بودن تو تلف را هم میگوییم واقعی است، نه این که معاملی. این اشکال. و اما جواب اشکال، امام خمینی میفرماید که این اشکال رو اینجوری میشه جواب داد. ببینید، امام خمینی میفرماید که وقتی میگیم بایع ضامنه، دیروز میگفتیم بایع ضامن است یعنی این که معامله فسخ میشه. آنما میرود تو ملک بایع و از ملک بایع تلف میشه و لذا بایع ضامنه به همون قیمت، همون ثمن مسمی. امام خمینی میفرماید که ضامن بودن بایع، ضامن معاملی، یا ضامن معاملی بودن، سه تا معنا داره یا سه تا فرض داره. یه صورت اینه که میگیم آنمای قبل از تلف معامله فسخ شد، فسخ شد، این مال برگشت به ملک بایه و از ملک بایه هم تلف شد. این یه صورت. صورت دوم اینه که میگیم معامله فسخ نشد، معامله فسخ نشده ها، فرض انفساخ میکنیم. یعنی میگیم که اگر فرضاً معامله فسخ میشد چه حکمی داشت؟ الان هم همون حکم را دارد، فرض انفساخ، نه خود انفساخ. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، احتمال سوم که یه حرف خیلی عجیبیه که امام فرموده، اینه که اگر کسی یه حیوانی رو فروخ به مشتری و توی این سه روز که مشتری خیار داشت حیوان تلف شد، مرد، این که حالا میگیم بایع چقدر ضامنه، امام خمینی میفرماید که باید فرض کنیم که این حیوان قبل از سه روز، اصلا قبل از معامله، اصلا قبل از این که معامله بکنیم، یعنی همون دو سه روز قبل، یه هفته قبل، فرض کنید حیوان مرده است، تلف شده. آقای بایع دیروز که این حیوانو میخواست به ما بفروشد حیوانی وجود نداشت، بلذا یه چیزی که معدوم بوده فروخته و ضامنه. چیزی که معدوم بود وجود نداشت، فروخت، پولی گرفت. حالا ضامنه یعنی چی؟ یعنی باید همون پولی که گرفته پس بده. این معناش میشه همون زمان معاملی. پس وقتی میگیم بایع ضامن است به این معنا که فرض میکنیم مبیع قبل العقد تلف شده بوده و حین العقد اصلا چیزی نبوده است. این حیوانی که وجود داشت و حیوانی که حین العقد سالم بود فرض میکنیم مثلا از قبل مرده بوده، معدوم را فروخته و پول گرفته، اون پول را که گرفته باید پس بده. اینم معنیش اینه که زمان معاملی است. هر وقت این طرف و این طرف نگاه میکنم یا آقایون که رو زمین نشست و فرش نیست، هی همش تو فکرم میگم سرما نخورید، هی همش اون تو ذهن میره. ببخشید حاج آقا، میفرمایند که آیا این که میگیم بایع ضامن به معنی فسخ معامله است یا به معنی معدوم بودن و وجود نداشتن؟ واقعیت که اینه که مبیع وجود داشته و یه عقدی هم خونده شده، عقدم صحیح بوده، اما چون روایات یه چیزی رو داره میفرماید که با قواعد جور در نمیاد، چاره نداریم که اینجوری تطبیقش بدیم، به الا اصلا نه انفساخ معامله هست نه تلف هست هیچ کدام، ولی فقط یه فرضهای تعبدی برای اینکه روایات رو طبق قاعده قرار بدهیم. این فرمایش امام خمینی.
اصل مطلبش تعبدیه.
بله.
به خاطر اینکه طلب مبیع در زمان خیار،
بله، این خلاف قاعده، بله، نیست. بله.
پس ما این تجزیه و تحلیلی که ارائه میدیم این تجزیه تحلیل حقوقیه.
خب من چجوری بیام این را بپذیرم که بگویم مال مال یه نفره اما یک کس دیگه ضامنشه؟ خواهم میخواه تو تعبدی میشه اینجوری بگیم، یا اینکه خود این تعبد را هم با یه جور توجیهش کنیم؟ به هر حال بحث ما سر معاملاته و توی معاملات هم بنابر تعبد نیست، معاملات باید یه جوری عقلایی تصویرشون بکنیم. تصویر عقلایی این امر تعبدی به این میشه که بگم معامله فسخ شده ولی زا او ضامن مال خودشه.
تصویرش عرفیه، باید این تلف المبیع فی ثمر الخیار من مال بایعه فقط منحصر کنیم در مواردی که این تلف مستند به عیب سابقه. خیلی راحت، یعنی روایات رو تعبیر کنیم، چون نمیشه تصویرش کرد.
بله، ایشون میفرمایید که خب اگر که بخوایم توجیه بکنیم باید بگوییم که این تلف مستند به عیب قبل العقده که باید ضامنش باشه، ولیکن ظاهر روایتی که میفرمایید این حدث فل حیوان حدثون، این حدث ظاهرش اینه که یعنی همین این موقع حادث شد و مستند به قبل نیست، ظاهرش اینه. مثلا اگر که فرمایش شما بود، مثلا حدیث میفرمود ان وجد فی الحیوان عیبون حدثون، اما این که میفرما حدث این یعنی الان پدید اومد، نه اینکه از قبل بوده. به هر حال این فرمایش امام، ولی این حال بگذاری تا اون جواب اشکال قبلتون رو الان عرض بکنه، حال این اشکال دومتونه، اشکال اول رو عرض بکنه. بله خیلی عجیبه، آخه شما چطور میتونید بگوید دیروز یه معامله شده، یه حیوانی خریدیم، امروز حیوان مرده، امروز مرده، دیروز که حیوان بوده، و چطور من بگویم که فرض میکنیم مثلا دیروز نه پری روز حیوان مرده، دیروزم که میخواسته حیوان بفروشه حیوان وجود نداشته، حالا امروز حیوان مرده میگیم نه از سه روز قبل مرده؟ خب این خیلی عجیبه دیگه، تلفی که الان واقع شده و دیروزم حیوان بوده من میگم نه دیروزم حیوان نبوده، عجیب نیست؟ خب همین، خب میشه اینو بپس بین شهرم، خب میاد وقتی یه تعبدی میگه تعبد توی یه چیزی که آخه عقل بپذیره. من دیروز حیوان بوده، زنده هم بوده، بگم نه دیروز که حیوان نبوده، پری روز تازه حیوان مرده، حیوانی که حالا مرده. ببینید امام این عبارتشو بفرمایید که یمکن ان یکون الوجه فیه هو تعبد به حصول تلف قبل العقد، اصلا از قبل العقد تلف بوده. جواب این فرمایش امام اینه که اگر کسی زمان اوصاف را زمان واقعی بدونه، یعنی بگه که وصف مبیع سمن در برابرش تقسیم نمی شود و بایع ضامن قیمت واقعیه، اگر چون اصل دلیل همین اینجا بود دیگه، چون میگفتیم وقتی اوصاف قیمتش واقعیه کل و تلف هم قیمت واقعیه، اگر کسی این حرفو بپذیره لازم میاد که در بعضی مواقع نزد مشتری سمن و مسمن هر دو جمع بشود و این قابل پذیرفتن نیست. فرض کنید مشتری اومد یه حیوانی را که 1,000,000 تومان قیمتش بود خرید به 100,000 تومان، حیوان 1,100,000 تومان خرید، توی این 3 روز این حیوان پا شکست، نه مرد و پا شکست. الان اگر که اینجا بگوییم این وصف را، این سلامتی را بایع ضامنه، باید قیمت واقعیشو بده. قیمت واقعی پا شکستن حیوان فرض کنی 100,000 تومانه، نتیجهش این میشه که الان مشتری حیوان رو داره پاشم شکسته، 100,000 تومانی هم که داده بود به بایع پس گرفته، یعنی هم حیوان را داره هم پولش را داره. جمع بین سمن و مسمن دوتا شد و این با حقیقت معامله منافات داره. پس این حرفو که نمیشه بپذیریم که بایع ضامن وصف مبیع است به قیمت واقعی، این قابل پذیرفتن نیست. خب بله این پار سالم یه جا همین این مسئله پیش اومده بود، گمانم تو یزد بود، یه قاضی حکم داده بود اینجور که شما میفرمایید، اونم من بهش گفتم که این حکم اشتباست. بینید اگر اینجوریه که یه بابایی مثلا با موتور بود یا دوچرخه تو خیابون تصادف میکنه، مثلا دست و پاش میشکنه، تا میان برن آمبولانس بیارن و این بیچاره رو ببرندش، یه ماشین هم میاد میره روی این آدم و این کشته شد. ببین اینجا باید بگه دو تا جنایته، چون دو جنایته بله دیهش از یه دیه کامل هم بیشتره، یعنی اون ماشین که اومده رفته رو این با یه دیه کامل بده، اون یکی هم که زده بود دست پاش شکسته بود اونم با یه دیهشو بده، اما به خاطر اینکه دو جنایته. اما اگر کسی توی یک جنایت مثلا یه جنایتو با یک زدن هم پاهای اینو قطع کرد هم دستاشو قطع کرد، اینجا که نمیشه بگوییم که برای دستاش یه دیه کامل برای پاهاش هم یه دیه کامل، این یک جنایته. اگر دو جنایت بود بله برای دستاش یه دیه، برای پاهاش یه دیه، برای چشماش یک دیه. باید فرق بذاریم بین وحدت جنایت و تعدد جنایت. نه یک دفعه زد هم دست و هم پا قطع شد، یا دو بار زد و دست و پا قطع شد. اگر که دو بار زد میگیم یه بار زده دستاش قطع شده، یه بار زده پاهاش قطع شده، این دوتا جنایته، باید دوتا دیه بدهد. اما اگر که نه، با یک زدن هم دستا قطع شد هم پاها، مثلا یه نارنجک گذاشت این حالی که منفجر شد هم دستای این قطع شد هم پاهاش، این یه جنایته. بله بله بله، ولی همین عرض کردم اگر که چون بیش از یک انسان یک نفس، ما نمیشه ضامن باشیم توی یه جنایت یا آدم تلف شده. این از همین ظاهر روایات، ظاهر روایات اینه که یک نفس بیش از یک دیه کامل نداره. بله اگر که چند تا جنایته، خب اون باقی یه دیه، اونم یه دیه. بله چرا؟ نه میشه، میشه فهم عرفی همینه. این مثل این که مثلا الله فرسه حالا فلانی جانبازه، اما جانبازه 170%. خب 170% یعنی چی؟ این که 170% اگر که دو تا سه تا جنایت باشه، مثلا دو سه بار تو جبهه زخمی شده، این میشه. ولی با یه جنایت که نمیشه که 170% این جانباز شده باشه. بله بله عرض کردم، قاضی هم حکم داده بود ولی من گفتم درست نیست، برش گردم. چرا اشکال نداره؟ دخواست حال مرسم، حال میگم، حال میگم. پس بینید الان تا اینجا عرض کردم که اشکال فرمایش امام اینه که این شد جمع بین ثمن و مثمن، هم حیوان را دارد هم پول را هم که داده پس گرفته. درستش اینه که باید اینجوری بگیم، ما بگوییم همیشه در موارد عرش همیشه بایع ضامن است به نسبت از ثمن، نه به خود ثمن. بایع ضامن به نسبت، یعنی این که همون مثالی که گفتم حیوان 1,000,000 تومان میارزید، یا آقا خریده به 100,000 تومان، حالا که پای حیوان شکست، پای شکسته 100,000 تومان میارزه، پای شکسته 0.1 میلیون تومانه، این که حالا میخواد عرش بگیره با 0.1 صد هزار تومانه بگیره، 0.1 صد هزار تومان. یعنی حیوان را نگه میداره با پای شکسته 10,000 تومان هم میره میگیره، نه اینکه قیمت اون رو، قیمت عرش به نسبت از ثمن که جمع بین عوض و معوض نشود. صلی الله علی محمد.